انشالله در سراسر کشور برگزار میشه.
بله.
مرحله استانی ما انشالله همزمان در سراسر کشور 18 مهر ماه برگزار میشه و مرحله کشوری هم آذر ماه انشالله که محل برگزاری مسابقات رو متقابلا اعلام میکنیم انشالله برگزار میشه. این مسابقات در 5 رشته قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ موضوعی قرآن، تفسیر قرآن و شرح نهج البلاغه و احکام نماز برگزار خواهد شد.
درسته.
این در بخش مسابقات.
بله. آقای قبادی من یه سوال بپرسم قبل از اینکه حالا شما توضیح بیشتری بدین، این مرکز قرآن و عترت وزارت نیرو الان چند وقته که تأسیس شده اساسا؟
حدود 2 میشه. آها. یعنی از
یعنی در دولت شهید رئیسی.
بله. قبل بله. از یکی از دستاوردهای دولت من اینجا لازمه درود بفرستم به روح ملکوتی سید شهیدان اهل خدمت مرحوم آیت الله رئیسی که الحمدلله یکی از دستاوردهای خوب دولت 13 همین پرداختن و توسعه فعالیت‌های قرآنی بود که تبلورش هم در وزارت نیرو بود.
عجله.
هیچ وقت در این دوران انقلاب اسلامی به قرآن توجه نشده بود در وزارت نیرو. از زمان وزارت جناب آقای مهرابیان وزیر محترم و حضور برادر ارجمندمون جناب آقای دکتر حیدری به عنوان رئیس شورای فرهنگی.
شما یه شورای فرهنگی دارین، ذیل شورای فرهنگی هم مرکز
این قرآن. مرکز امور فرهنگی و دینی هست که مرکز قرآن زیره نظر اون میشه که به حمد الله الان ما تونستیم این مسابقات رو برگزار کنیم. و نکته مهمی هم که من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم، در طول مدت کمتر از 1 از ابتدای هفته ولایت در دهه ولایت در سال گذشته ما تا این لحظه که خدمت شما هستیم بیش از 60 محفل قرآنی ممتاز در سطح کشور داشتیم که 11 محفل اون به طور زنده و مستقیم از شبکه قرآن سیما پخش.
بسیار عالی، بسیار عالی. شما چون یک گستردگی فراوانی دارید در سطح کشور، یعنی مراکز هم عرض کنم که حوزه برق در سراسر کشور هستن، هم آب دیگه قربان چیز این مجموعه وزارت نیرو میشه، گاز که جدا،
نیروگاه‌های حرارتی،
صدها احسن، اینا کارکنان زیادی دارن دیگه قاعدتا همشون
تقریبا سیاست گذاری و راهبردهای مربوط به این حوزه قرآن و عترت خب در شورای فرهنگی و دینی وزارتخونه تصمیم گیری میشه و ما در هر استان هم آقای نصیری بزرگوار یک شورای فرهنگی انسجام بخشی امور فرهنگی دینی استان رو داریم که دبیران فرهنگی ما الحمدلله تو استانها فعال هستن و وزارت نیرو با ظرفیت حضور بیش از 1000 روحانی الان روحانی فعال که در وزارت نیرو هم امر اقامه نماز رو عهده‌دار هستن، هم آموزش و تلاوت قرآن رو انجام میدن در اماکن مختلف وزارت نیرو، این کار داره انجام میشه.
یادم هست در همین برنامه با آقای نوری صحبت میکردم، استاد نوری که در مسابقات مختلف هم کسب مقام کردند و در امر تدریس قرآن مخصوصا خیلی شاگردان خوبی رو تونستن که عرض کنم که ارائه بکنن به کشور، و یکی دو نفر دیگه هم بودن اساتیدی که تو وزارت نیرو هستن، شما میتونید نام ببرید خاطر
بله من اگر خاطرتون باشه اونجا قول دادیم که نسبت به ارتقاء نخبگان قرآنی وزارت نیرو همتی داشته باشیم، تلاش کنیم که یکی از برکات این حضور و برنامه های قرآنی تا اون موقع که ما رفتیم برادر عزیزم استاد نوری رو اصلا کسی نمیشناخت و یا خیلی کم
بود. بله. و از قاریان بین‌المللی.
بله ما مراسم تجلیلی که برای ایشون به خاطر حضور شایسته در مسابقات مالزی برگزار کردیم، رابطه ایشون با آقای وزیر خیلی نزدیک شد و به این منجر شد که ایشون الان مدیر کل بازرسی نیروگاه‌های حرارتی کشور هستن.
بله.
باز اساتید بزرگواری مثل جناب استاد خراسانی ما داریم که ایشون برق تهران بودن، الان وزارتخونه هستن. ارتقا پیدا کردن به عنوان مسئول روابط عمومی جهاد آبرسانی کشور مشغول هستند و دیگر دوستانی هم داریم در استانها، هر کی رو تونستیم و خلاصه توان داشتیم الحمدلله ارتقا خوب
داشت. یه بخش کوتاهی رو بشنویم و برگردیم خدمت شما هستیم آقای قبادی و شنوندگان عزیز. برنامه افق رو میشنوید از رادیو قرآن.
والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی می‌فرمایید. برنامه افق رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. جناب آقای مهدی قبادی در استودیو هستن، رئیس مرکز قرآن و عطرت وزارت نیرو، و راجع به برنامه‌های مختلفی که این وزارتخونه در حوزه قرآن انجام داده توضیحاتی رو ارائه کردن. از جمله مهمترین شاید بخش همین تأسیس مرکز قرآن و عطرت وزارت نیرو هست که در حدود 2 سال گذشته اتفاق افتاده و قبل از اون خب در حوزه قرآن به صورت تخصصی کار خاصی انجام نمی شده در این وزارتخونه، به عنوان یه وزارتخونه کاملا عرض کنم که تخصصی در حوزه انرژی فعالیت میکنه، اما به موضوعات قرآنی هم الحمدلله چند سالی هست که توجه نشون دادن. خط ارتباط تلفنی برقرار هست با جناب استاد عباس سلیمی از پیشکسوتان قرآنی کشورمون. عرض سلام دارم استاد سلیمی خدمت شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، برادر گرانقدر جناب استاد نصری و برادر عزیز و فعال قرآنی جناب استاد قبادی. خسته نباشید و خدا بنصر شنوندگان عزیز و ارجمند.
قربان، خیلی متشکرم از محبت شما و ما شاگرد شما هستیم و افتخاریه که در خدمتون هستیم. زنده باشیم. استاد سلیمی یه بحث کوچولوی 1-2 دقیقه‌ای بکنیم راجع به انتخابات و اینکه دیروز شما قربان حرم عبدالعظیم رأی دادید یا نه، چون اونجا خیلی هم شلوغ بودش.
بله بله، حرم که الحمدلله مثل همه سالها خیلی با شکوه در خدمت مردم عزیز ارجمن بودن. من خودم اونجا توفیق نداشتم، محل سکونتمون که نزدیک این وردآورد کرج هست،
بله
قبل
بله.
از این که شعبه مربوطه کارشو آغاز بکنه قربتن الله هستم در صف بین مردم عزیز، باور بفرمید با قصد انشاء ایستادم، آماده شدم تا برای این که انجام وظیفه بکنم.
خیلی عالی، خیلی عالی، انشاءالله که خداوند قبول کنه از همه. خیلی حرم حضرت عبدالعظیم، حالا چون شما اونجا تشریف داشتید سالها، عرض میکنم چند نفر از آقایون نامزدها هم تشریف بردن اونجا، هم رأی دادن هم زیارت کردن، هم عرض کنم که مزار شهید امیر عبداللهیان رفته بودن، فکر میکنم
خدا رحمت کنه،
و عرض کنم که اتفاق خوبی بود، خیلی اونجا شلوغ بود و بر صورت مردم هم خب جمعیت که قاعدتا در منطقه شهرری رأی خوبی میدن و رأی خوبی هم دادن، بر صورت انشالله که اتفاقات خوبی بیفته. حالا انتخابات هم که رفت دور دوم آیه سلیمی.
بله خیره، البته من حرم که جناب علی اشاره فرمودید مستحضر است که 2 تا عنوان خاص این جایگاه و قطب فرهنگی مهم داره.
بله.
یکی این که ما اونجا رو کربلای ایران اسلامی میشناسیم به اعتبار فرمایش امام هادی علیه السلام که زیارت حضرت عبدالعظیم رو به مثابه زیارت حضرت سید شهدا علیه السلام ارزیابی فرمودند. دوم هم اونجا رو به تعبیر مقام معظم رهبری جناب استاد نصری قبله تهران میدانیم، مردم متدین بزرگوار که در همه مقاطع در خدمت انقلاب بودند. دور دوم هم به هر حال از تقدیرات الهی بود و نشانه پیروزی قاطع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که نشون میده برخلاف شیطنت هایی که معاندین و بدخواهان انقلاب و این ملت بزرگوار دارن، انتخابات مهندسی شده به تعبیر و به زعم اونها نیست، با یک رقابت بسیار پرشور
بله.
پیش اومد و عرض کنم خدمتون کاندیداهای محترم دو نفر انشاءالله جمعه آینده به امید خدا به رأی مردم عزیزمون یکیشون انتخاب خواهد شد
انشاءالله انشاءالله. حالا همین که فرمودیدم خیلی نکته مهمیه، مردم عزیزمون البته هوشیار هستن اما رسانه‌های معاند خیلی در این زمینه کار کردن. حتی دیروز این فیلم هایی که منتشر شد از کشورهای خارجی که هموطنان عزیز رو میخواستن رأی بدن و برخی افراد تجمع کرده بودند و با فحش و ناسزا و عرض کنم
بله،
که خیلی اصلا واقعا عجیب و غریب بود. یعنی همون آدم ها رو الان بخوایم باشون صحبت بکنیم دائم دم از آزادی و دموکراسی و اینها و صحبت های این چنینی که
متاسفانه من فکر میکنم ما ها با عرض و معذرت کمکاری کردیم. رسانه های مختلف
بله.
هم منظورم هست
بله بله.
ببینید اگر ما برای مردم یک واقعیت مشخص تاریخی رو تبیین کنیم و بگیم که آقا از اول تشکیل این سرزمین به عنوان ایران علارغم تاریخ کهن قدمت فراوانی که داره والله و بالله و تالله ما چیزی به نام پدیده انتخابات اصلا نداشتیم
بله.
یعنی تا پایان دوران قاجار که استبداد محض بود هر چی که سلاطین و پادشاهان امر می‌فرمودند. در آغاز رژیم پهلوی هم که رضاخان هم که با دیکتاتوری بود از 28 مرداد سال 1332 بعد از کودتا به دستور آمریکا شاه بعضی از انتخابات نمایشی رو که اون هم واقعا رسوا کننده بود برگزار کردن. لذا انتخابات به معنای واقعی یکی از دستاوردها و هدایای شهدای بزرگوار و انقلاب اسلامی که مردم دادن و خصوصا جوانان و نوجوانان عزیز باید بدونن که اگر امروز انتخاب نکنند دشمنان برای اونها فردا انتخاب خواهند کرد.
همینطور هستش. جناب استاد سلیمی یه موضوع دیگه هم با شما می‌خواستم طرح موضوع بکنم. حضرت عالی به عنوان حالا مشورت با مرکز قرآن و حضرت وزارت نیرو هم همکاری میکنید و جناب آقای قبادی بله
به عنوان راهبر و استاد
بله همینطور هستش. حالا چون استاد سلیمی رو من میشناسم الان اون عبارات به اصطلاح چیزو به کار ببرم ایشون خودشون عرض کنم دوباره برمیگردونن به این معنا. عرض کنم که بفرمایید که حالا در یک وزارتخانه غیر تخصصی اینو عرض کردم در حوزه قرآن این حجم از فعالیت‌های قرآنی به حمد الله داره انجام میشه، عمدتاً هم در دوران شهید رئیسی شکل گرفته این فعالیت‌ها به صورت متمرکز در یک مرکز قرآن و اطرت و چه اثراتی میتونه داشته باشه حالا هم برای کارکنان اون وزارتخونه شرکت‌های تابع هم برای خانواده‌های اونها هم برای عموم جامعه بالاخره در ترویج فرهنگ قرآنی اون نسبتی که دولت به عنوان الان حالا تشکیل دولت جدیدم هستیم دیگه انشالله دولت بله. اثری که میتونه داشته باشه از این معنا در توسعه فعالیت‌های قرآنی و فرهنگ قرآنی در کشور.
از کنم خدمتون که حالا من ضمن خدا قوت به برادر خوبم آقا مهدی قبادی عرض کنم که وزارت نیرو همونجوری که فرمودید هیچ وظیفه سازمانی و شرح وظایفی در رابطه با ترویج فرهنگ قرآن علی ظاهر نداره
ده.
اما به خاطر اینکه برادر عزیزمون جناب آقای مفردیان خودش چهره قرآنیه و با خیلی از دوستان قرآنی از دوران تحصیل هشت و نهشی داشته جناب آقای دکتر ایداری عزیز هم به همین صورت علاوه بر اون شورای فرهنگی که استاد قبادی فرمودن به تدبیر خردمندانه اونجا شده و یک شورای راهبری و اندیشه ورز فعالیت های قرآنی هم متشکل از تعدادی از اساتید و صاحب نظران هستن که خطوط کلی حرکت را مبتنی بر سیاست های فرهنگی وزارتخانه و دولت اونجا ترسیم میکنن
بله.
اون آماری که آقای قبادی اشاره فرمودن 60 محفل باشکوه قرآنی در صنعت آب و برق و حضور خانواده ها خیلی جالبه. میخوام بگم که در سایه‌سار همین محافل آقایون توجه کردن به اون مطالبه و رهنمود مقام معظم رهبری در رابطه با ضرورت تدبر در قرآن که آرم زیبای برنامه شماست و کارگاه‌های سبک زندگی قرآنی رو به حمدالله تشکیل دادن. مسابقات قرآنی که برای کارکنان، فرزندان، همسران بزرگوار داشتن، اینکه یک راه اندازی بکنن، هیئت نورالعباس رو که در مناسبت‌های ویژه، حالا این نام حضرت عباس علیه السلام رو به خاطر مسئولیتشون در بعد سقایت جامعه هنرمندان انتخاب کردن، محافل ویژه برگزار کنن، از بانوان قرآنی شاغل در وزارت خانه تجلیل بکنن و همت بکنن با یک دیدی که واقعا افق دید اینها رو نشون میده، تفاهم نامه های همکاری که با سازمان ها و نهادهای فرهنگی کشور در راستای همافزایی انجام دادن، همه اینها به خاطر علاقه ای که از وزیر محترم تا دوستان عزیز و بدنه این وزارت خونه دارن منجر شد که اخیراً آقای نصیری از این دستورالعمل جامع برگزاری محافل انس با قرآن و اطرت آقایون تنظیم کردن. من دیدم بسیار جالبه،
آوردن آقای قبادی به خودشون آوردن
شما. و این رو ابلاغ کردن به عنوان وظیفه مدیران محترم به تمام بخشایی که در این وزارتخونه هست. در کنار این کار آدم واقعا تحسین میکنه اینها رو که حدود 1000 نفر از روحانیون محترم با مأموریت ارتقاء معرفت دینی این کارکنان محترم اقامه نماز جماعت‌های با شکوه و کارها رو به نحوی پیش بردن که رتبه اول قابل تقدیر در جشنواره نماز رو آقایون به خودشون اختصاص دادن. در کنارش فعالیت‌های گسترده فرهنگی که از دوره‌های امر به معروف گرفته تا مسابقات کتابخوانی، نمایشگاه حجاب و عفاف، عرض کنم خدمتون فعالیت عالی در زمینه بحث بسیج. خب وقتی یادم میشنوه که این وزارتخانه حدود 65 هزار نفر عضو فعال بسیج داره، واقعا خدا رو شکر میکنه و به اینها درود و آفرین میگه. یک کار قشنگی رو اخیراً آقایون آقای قبادی خیلی برش زحمت کشیده، توجه به سلامت و نشاط خانواده ها، برنامه زیبایی با عنوان گلگشت که خانواده ها میان، بسیار عالی، فرزندان عزیزشون میان. خب همه اینا رو ما میذاریم در کنار این که در زمینه های دیگه هم این وزارتخانه همین توفیق رو داشته. وزارتخانه نیرو تکلیف نداره که سپاد 40 تشکیل بده و در خور تقدیر یک کار جهادی بکنه، قرارگاه 40 درست بکنه، در مرزهای ورودی و خروجی در عتبات
آنیا
خدمات بسیار وسیع رو ارائه بکنه. من فکر میکنم این حرکت میتونه انشاءالله با مطالباتی که سروران من توی رادیو قرآن دارن و سایر رسانه ها دارن، از سایر سازمان ها و وزارت خانه ها برادرانه مطالبه بشه. با الگو برداری از فعالیت قرآنی این وزارت خونه میشه در تمام بدنه دولت این فرهنگ نورانی و معطر قرآن رو ترویج داد.
قطعا همینطور هست. یعنی این نیستش که بگیم ما چون در شرح کارمون چیزی به نام مثلا فعالیت قرآنی نیامده ما دیگه کاری نداریم. و به اصطلاح میشه در یک وزارتخانه کاملا تخصصی در موضوعاتی مثل آب و برق و انرژی و نیروگاه و اینا، اما این همه کار قرآنی هم پیش برد و گروه اول مخاطبانشون هم همون کارکنان و خانواده های کارکنان باشن. حالا بعدش هم در کنارش بالاخره فرزندان اینها و خیلی جمعیت بالایی هستن در خود وزارت نیرو، حالا وزارتخونه های دیگه هم به همین ترتیب.
همینجوری فقط داریم بحث سر اینه که حساسیت کار وزارت نیرو فوق‌العاده مخاطره آمیزه. ما در رابطه با سایر خدماتی که به مردم میدیم، اگر یک خیابان، یک گذرگاهی مثلا به جای امروز یک ماه دیگه آسفالت بشه، خیلی اتفاقات ناجوری رخ نمیده. اگر یه جای سدی مثلا یک بسه، ولی آب و برق یه چیزیه که شما یک ثانیه نمیتونید این رو قطع کنید. یعنی مستمر باید این دو تا خدمت به ملت بزرگوار ما برسه. و من از مردم خواهش میکنم که این تشکیلات و این کارکنان اونجا رو، شما میدونید من عضو مستخدم اونجا نیستم که بخوام جلوگیری کنم، ولی انصافا میخوام بگم که باید مردم عزیزمون اونها رو دعا کنن که توفیق داشته باشن، هم در ارائه خدمات، هم این که در سایه سار قرآن. همش هم برمیگرده به این که شخص آقای مهرادیان و معاونینش یک اعتقاد جهانبینی دارن، قرآن رو به عنوان نقشه راه میشناسن، قرآن رو به عنوان عالی ترین و معتبرترین سند بالادستی کائنات قبول دارن و میدونن اگر این کار رو بکنن خدا تو اون ماموریت های رسمی اونها هم بهشون برکت و توفیقات بیشتر خواهد داد.
انشاءالله. خیلی ممنونم جناب استاد سلیمی عزیز از وقتی که گذاشتین و صحبت کردین. انشاءالله که مجبور باشین. خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار
ما دارم. التماس دعا دارم.
التماس دعا داریم. خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما باشین.
ولا نضيع أجر المحسنين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء.
چهارده و پنجاه و یک دقیقه و در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه افق. آقای مهدی قبادی رئیس مرکز قرآن و حدیث وزارت نیرو در استودیو هستن. به صورت تلفنی هم که لحظاتی قبل صحبت کردم با جناب استاد عباس سلیمی از پیشکسوتان قرآنی کشورمون که در وزارت نیرو هم به عنوان امر مشورت و راهبری امور قرآنی همکاری میکنن با دوستان و بالاخره در اون جلسات حوزه فرهنگی و قرآنی شرکت میکنن. بخشی از اتفاقاتی که در وزارت نیرو در حوزه قرآن به حمدالله داره رخ میده جناب آقای سلیمی هم تشریح کردند و به صورت خیلی هم عالی. آقای قبادی در خدمت شما هستیم. آقای سلیمی هم اشاره کردن چندین محفل اونس با قرآن برگزار کردی در کشور و در اقصی نقاط کشور در مراکزی که حالا متصل به وزارت نیرو هستن، شرکت های تابعه و برنامه های مختلفی که داشتید مثل تفاهم نامه ها و مثل دستورالعمل جامع برگزاری محافل اونس با قرآن، اینا رو یه مقدار بیشتر توضیح بدین که چی هستند و قرار هست چه
وزارت نیرو و همکارانشون که با حمایت و هدایت ایشون و همکاران عزیزمون الحمدلله تا به این جای راه رو تونستیم پیش بریم. در خصوص محافل، خب ما با بهره‌گیری از همین فرمایش مقام معظم رهبری و تحقق منویات ایشون مبنی بر برگزاری جلسات تلاوت و استماع قرآن کریم، ما در بعد تبلیغی ترویجی محافل رو خیلی جدی گرفتیم و از موقعی که اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم در کشور سوئد و دانمارک صورت گرفت، با راهبرد قرآن دوستی در برابر قرآن سوزی 15 محفل قرآنی رو در سطح کشور ترتیب دادیم، برگزاری کردیم. با عنوانهای دیگری مثل خدمتتون عرض کنم که دهه ولایت با قرآن، سبک زندگی قرآنی، آموزه‌های قرآنی، با راهبرد اصلاح الگوی مصرف و تبیین صرفه‌جویی از دیدگاه قرآن کریم این محافل رو دنبال کردیم.
بله.
در حوادث مربوط به فجایع غزه برای همدردی و با مردم مظلوم غزه و استعانت از ساحت مقدس قرآن کریم برای نصرت و یاری مردم فلسطین و به شکرانه عملیات طوفان الاقصا باز ما محافلی رو ادامه دادیم. در بحث شکرانه عملیات وعده صادق هم باز محافلی رو برگزار کردیم.
بله.
و به یاد شهدای خدمت هم ما سه محفل قرآنی رو که این تقریبا آخرین محافل ما بود در طول این یک ساله، کمتر از یک سال تونستیم برگزار بکنیم که
من خاطرم از خراسان شمالی بودم ایام مسابقات سراسری قرآن.
بله،
شما اونجا محافلی رو برگزار کردید.
بله،
در همون مراکز خودتون منطقه.
بله، ما از این فرصت ها هم استفاده کردیم، از همایش ها و رخدادهای مهم کشوری قرآنی هم مثل مسابقات استفاده کردیم و برای حضور اساتید برنامه ریزی کردیم. در فضای صنعت آب و برق کشور یه محافلی رو برگزار کردیم، یه سری کارگاه های سبک زندگی قرآنی، خانواده در قرآن، مشاوره خانوادگی از دیدگاه قرآن رو هم ما در چند تا استانمون برگزار کردیم. چند تا محفل ممتاز ما در سطح کشور داشتیم که این محافل در مناسبت های گوناگون برگزار شد که من اینجا لازم میدونم از شبکه قرآن و معارف سیما تشکر کنم که 11 محفل ما به طور زنده و مستقیم از شبکه قرآن پخش شد. و همچنین
تکمیل بفرمایید، تو من یه سوالی هم
نخواهش میکنم،
میخواستم این رو بگم که ببین الان چون گروه مخاطب شما در صنعت آب و برق و نیروگاه ها و خانواده های اونها قاعدتا افراد به اصطلاح مثلا لزوماً قاری و حافظ قرآن ممکنه تعدادشون حالا خیلی کم باشه درشون، به صورت حرفه‌ای بخوان این مسیر دنبال کرده باشن، بیشتر این خانواده ها و کارکنان در موضوعات ممکن مفاهیم و تدبر در قرآن علاقمند باشن که بخوان استفاده بکنن و مطالبی که در این موضوعات مثلا منتشر بشه و مسابقه همین کتابخوانی برگزار بشه، یا عرض کنم که آیات موضوعی یا مباحثی از این دست که نمونه هاشو داریم در این حوزه ها، به نظرم شما خیلی خوب میتونید جذب بکنید در بین کارکنان و خانواده ها. چه کارهایی انجام میدید تو این حوزه؟
ببینید، ما معتقدیم که خب اول باید حلاوت و شیرینی تلاوت قرآن رو به ذائقه مستمعمون بچشونیم. ما همکارانمون در تمام این محافل، حتی مدیرانمون، و نکته بسیار جالبی که برای من واقعا حائز اهمیت عرض بکنم و خیلی جالبه، حضور مدیران صنعت آب و برق کشور در سطوح عالی پا به پای کارمندان در این محافل بود. ما بعضی محافل بود حتی مدیران و معاونین، چون اینا همه جناب آقای نصیری دارای تحصیلات عالی آب و برق هستند، یا تکنسیانن یا مهندسن یا دکترن، اینا می اومدن میگفتن که بعضی هاشون شاید می اومدن میگفتن ما اصلا نمی‌دونستیم محفل انس با قرآن که میگید و تلاوت قرآن خلاصه چجوری، حالا از رادیو شبکه اینا شنیده بودیم دیده بودیم، اما به طور زنده بیایم توی محفل انس با قرآن شرکت کنیم رو تازه تجربه کردیم. از ما خواهش میکردن و تأکید میکردن و اصرار میکردن این برنامه ها رو ماهانه بیاید تو استانها برگزار کنید. اینجور مورد استقبال قرار گرفت. با توجه به این استقبالی هم که صورت گرفت، ما این دستورالعمل برگزاری محافل انس با قرآن رو با هدف همین نکته که حضرت عالی فرمودید، با هدف تدبر و تفهم قرآن کریم و بالاخص آیات کاربردی که متناسب با صنعت آب و برق کشور هست، بحث صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، بحث بهینه مصرف کردن، بحث اصلاح الگوی مصرف،
احسنت،
اینا رو ما در این محافلمون در آینده انشاءالله دنبال خواهیم کرد، که اگر حضرت عالی هم حتما مشاهده کردید در اهداف و اقدامات و اقدامات اجراییمون این محافل رو آوردیم.
بسیار.
و اینا رو انشاءالله به تدریج در هر استان در طول سال مثلا یکی دو تا محفل قرآنی با اون اهدافی که بیان شد انشاءالله برگزار.
خیلی ممنونم آقای قبادی از شما. و یه نکته پایانی رو هم عرض بکنم در چند ثانیه چون وقتمون تمام شده، اینم که همین بحث صرفه‌جویی که شما گفتین، از 15 خرداد ماه که الان ساعت کاری ادارات هم عوض شده قاعدتا به خاطر صرفه‌جویی و کاهش مصرف برق هستش، حتما توجه داشته باشیم به این امر مهم. و در تابستان بالاخره دو تا موضوعه، یکی مصرف برق یکی مصرف آب، که هر دو رو باید دقت لازم داشته باشیم و انشالله از اسراف بپرهیزیم. اگر در اتاقتون در منزلتون به یه چراغ کوچیک اکتفا بکنید، و عرض کنم که در محل ادارات هم به همین ترتیب، که در صورت عبور بکنیم از این محدودیت هایی که وجود داره. خیلی ممنونم آقای قبادی از شما.
من هم تشکر میکنم از جناب علی و همکارانتون و تهیه کننده محترم این برنامه که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتن.
سلامت باشین. به اتفاق مهمان عزیز برنامه جناب آقای قبادی، با شما عزیزان خداحافظی میکنم. التماس دعا دارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
اینجا تهران است، رادیو قرآن. لیس